قرار نگیره، تحت تجمش قرار نگیره. و سوم موضوع خانواده است. ببینید و همیشه برام سوال بود چرا قدیمی ها سفره رو اینقدر کوچیک و تنگ مینداختن، مثلا سفره چرا اینقدر بزرگی نبود. یه الان تو این سن متوجه شدم سفره چقدر تنگ تر باشه آدمش با هم مهربون تره.
عجب.
خانواده پر جمعیت تره، خانواده بهتره. خانواده خیلی مهمه. شما بهتره آقای کیانی و شنونده عزیز، محور خانواده رو حفظ کنید. دشمن همون جوری که عزت نفس رو قرار گرفته، یکی از ارکان از زدن عزت نفس خانواده است. داشتن یه خانواده بزرگ یه آینده بزرگی برای کشور میتونه بسازه، و یه خانواده کوچیکی کم جمعی یه خانواده پراکنده که سفرهشون تو هر جای این کشور پخشه، کشور پراکنده ای میسازه. خب زمان کمه، من شاید نتونم درست صحبت کنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب دکتر شمس عزیز. من بیشتر از این صحبت نکنم، بریم همراه شیم با مهدی نامینی عزیز.
تشکر میکنم از همکار عزیزم عرفان شهبازی که پل ارتباطی ما و مخاطبینمون هستن، و تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که با سامانه پیامکی 30135 با ما در ارتباطن. جناب آقای دکتر قنبری، من عیزه بدید در ادامه برنامه به دو فراز از فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره بکنم. ایشون در جایی میفرمایند که دشمن در رأس نقشه هایش تبلیغات است و علاج آن تبیین است. تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، هنجرهای مختلف، با تعابیر مختلف و ابتکارات مختلف. جای دیگه هم ایشون می‌فرمایند که زبان هنر بهترین راهکار جهاد تبیین است. ما در برنامه قبلی و تو این برنامه به نقش رسانه در جنگ ترکیبی اشاره کردیم که خب مهمترین ابزار جنگ ترکیبی هم است. در اینجا میخوام شما لطف کنید بفرمایید که راه‌های متفاوت متنوع همراه با ابتکاری که در جهاد تبیین ما میتونیم در پیش بگیریم، علل خصوص الان که در 45مین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم، انتخابات رو در پیش داریم، مطمئناً بنگاه‌های خبر پراکنی یا بهتره بگیم دروغ پراکنی دشمنانمون با حداکثر توان مشغول فعالیت هستن. چگونه میتونیم از ابزارهای مختلف استفاده بکنیم تا انشالله با جهاد تبیین به جنگ ترکیبی دشمن بریم؟
بله، سوال بسیار خوبیه جناب آقای نامینی عزیز، و این میطلبه ما به تاریخ نگاه بکنیم. من هر چقدر جنگ ترکیبی رو با توجه به اینکه یک واژه جدید هست و حالا در کنار جنگ شناختی که مثلا ناتو در سال 2020 میاد اشاره میکنه در مجله ناتو ریویو که ما 5 میدان جنگ داشتیم، حوزه زمینی، دریایی، هوایی، فضایی و فضای مجازی، یک حوزه جدیدی رو نام میبره به نام جنگ شناختی. خب این جنگ شناختی رو ما قائلیم که شاید الان رونمایی شده، ولی از قبل سازه های فکر مردم در اتاق فکرهای مختلف جنگی داشته شکل میگرفته که این سازه ها تغییر بکنه و شناخت انسان ها بر اساس داده‌ای که داره به ذهنشون شلیک میشه ساخته و پرداخته بشه. جنگ ترکیبی هم دقیقاً همین مصداق برش بار میشه. شنوندگان عزیز ما که در این حوزه مطالعه دارن میدونن ما شاید این پدیده هیبرید یا ترکیب رو اخیراً تو دهه‌های اخیر داریم استفاده میکنیم، سال‌های اخیر، اما این از قبل هم بوده. حالا من مثال‌های تاریخی زیاد دارم، در صدر اسلام عبور میکنم، میام به همین سده اخیر میپردازم. گورباچوف گفت اگر فرو پاشید شوروی سابق، یکی از نشانه‌هاش زمانی بود که مردم توی مسکو 4 کیلومتر صف بستن مکدونالد بخورن. خب چه اتفاقی افتاد؟ مکدونالد با یک فروپاشی ابرقدرت چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟ ابزار. گورباچوف میگه که حدود، البته این منبع جملاتی که عرض میکنم کتاب نیمه پنهانه که یک فصل در روزنامه کیهان چاپ میشد، اونجا میگه اگر قرار شد که فروپاشی اتفاق بیفته، اومدن روان مردم رو در شوروی سابق تحت تأثیر قرار دادن. با چی؟ با رمان، با ادبیات. هزار تا رمان نویس رو سازمان سیا میاد اجیر میکنه، به اینا پول میده، اینها رمان های سیا علیه دولت حکومت سابق شوروی مینویسن و اینها منتشر میشه. من یه فلش بک بزنم، زود بیام به الان برسم. الان آقای نامنی، وقتی میگیم جهاد تبیین، کاریکاتوریست ها، طراحان پوستر، تصویرساز ها، حتی شما به هوش مصنوعی هم میگی جهاد تبیین، اول یه میکروفون درست میکنه، چرا؟ چون داره از داده های ذهنی، در صورتی که جهاد تبیین فقط میکروفون نیست، فقط صوت نیست، فقط کلام نیست. جهاد تبیین گاهی اوقات میشه سلود سلام فرمانده، جهانی میشه، مفهوم رو داره انتقال میده، وایرال میشه، رکورد میشکنه. جهاد تبیین گاهی اوقات میشه راننده اسنپی که یک بسته شکلات گذاشته در ایام دهه فجر، اون آدمی که خودش اومده کف خیابون انقلاب کرده و حتی اعضای خانوادهش هم به شهادت رسیدن یا خون داده برای این حوزه، این داره با مردم صحبت میکنه، از شیرینی انقلاب میگه و همه که میشینن تو ماشین شروع میکنن از نرخ دلار و اینها انتقاد کردن، که انتقادشون هم به حق هست، ولی کام این آدم رو شیرین میکنه و با یه شکلات از اون ایام خاطره میگه. جهاد تبیین گاهی اوقات اجرای خوب یک مجری توانمنده که میتونه توی رسانه ملی وجد بیاره مردم رو، وجد و شعف بیارشون. جهاد تبیین گاهی اوقات یک مقاله است، گاهی اوقات یک شعره، گاهی اوقات یک لبخند یک پزشکه که میاد حق تبابتش رو میبخشه به این خاطر که بخواد طعم انقلاب رو، شیرینی این انقلاب رو به مردم برسونه. پس لذا جهاد تبیین کلام نیست، عمله، اکت. و دقیقا در جنگ ترکیبی یا هیبریدی میاد بر جای سوار میشه که از یک عمل بخواد یک نتیجه ای رو بگیره. من عرضم رو اینجا تمام بکنم. امیرالمومنین علیه السلام زمانی که فرماندهی سپاه رو دادن به محمد حنفیه پسرشون، فرمودند که نگفتن دلت رو به خدا بده، نگفتن که ساز و برگت رو در اختیار خدا قرار بده و همه اینا همه بود ها. فرمودن به ته لشکر دشمن نگاه کن، پاهات رو مثل فولاد تو زمین فرو کن. چند تا توصیه داشتن به محمد حنفیه که شده فرمانده سپاه و فرمودن جمجمت رو به خدا بسپر. چرا جمجمه رو امیرالمومنین فرمودن؟ چرا فرمودن جمجمت رو به خدا آریت بده؟ میگه جمجمه جز اینه که همه چیز ما آریتی است که دست خداست. امیرالمومنین برای این نکته بود. صف دشمن خیلی مستحکم بود آقای نامنی. دوستان عزیز و کارشناسان هر جا من اشتباه میکنم ورود بکنید لطفا. صف دشمن صف مستحکم و بزرگی بود. تو دلشون داشت میلرزید. سوره طه یه جایی حضرت موسی علیه السلام وایساده بود روبروی این ساحرا، اینا این بندایی که دستشون بود انداختن تبدیل شد به مار و عقرب و اژدها. موسی یه لحظه تو دلش یه تکونی خورد. خب فرستاده خداست، خداوند سری به دادش رسید. موسی داری از تخیل کلا یک بار تو قرآن ما کلمه تخیل رو داریم، اونم همینجاست که مواظب باشه این تعقل نیست، تخیل، داری تخیل میکنی. اینا ساز و برگ کاذب دشمنه. ساز و برگ کاذب دشمن همین چیزی است که امروز ما در صحنه می‌بینیم. منتها مقام معظم رهبری چون استاد فن بلاغت و تشخیص یک موضوع در حد راهبرد و استراتژی هستند و صفوف دشمن رو می‌بینند. اون کلیپ معروف مقام معظم رهبری که دارم می‌بینم، صحنه رو می‌بینم، آرایش رو، چون آرایش رو می‌بینن، امروز کلمه جهاد تبیین رو استفاده کردن. جهاد تبیین یعنی این که اگر یه جا نبرد نامتقارن شد، که الان در حوزه رسانه و فضای مجازی هست، ما در اقلیتیم، در اقلیت بسیار معناداری هم هستیم، نه اینکه یک اقلیت معنادار که تو کشورهای اروپایی بالاخره یه سهمی از فضای مجازیشون دارن، حتی همین ترکیه بغل گوش خود ما اومده اینها رو سرخط کرده، براشون قانون تعیین کرده، مقررات وضع کرده، حتی گوگل، مایکروسافت، همه اینها اومدن تحت تاثیر یک پروتکل دارن فعالیت میکنن. اما ما الان تبدیل شدیم به قتلگاه، یعنی فضای مجازی به تعبیر مقام معظم رهبری. عرضم رو جمع بکنم، شکل کار فقط کلام نیست. هر کس که امروز در این سالی که دیگه بیش از 4.5 دهه داره از انقلاب ما میگذره، میتونه با یک حرکت، با یک عمل، با یک نشانه معنادار قابل لمس، نه با ابهام که حالا اگه اینو بگم اون وریا چی میگن، اگه اینو بگم این وریا چی میگن، نه، کاملا با خط بندی مشخص، مرز بندی مشخص، کاملا 0 و 1، یا 1 یا 0، بیاد یک عملی رو انجام بده، این کار جهاد تبیین کرده، ولی اون یه هنرمند باشه، یه شاعر باشه، یه ترانه سرا باشه.
تشکر میکنم آقای دکتر قنبری. شما به پیشینه و تاریخچه جنگ‌های ترکیبی و جهاد تبیین اشاره کردید. برخی کارشناسا اعتقاد دارند بعد از حوادث 11 سپتامبر جنگ‌های کلاسیک رو به پایان رفت و جنگ ترکیبی شروع شد. من می‌خوام بگم که پیشینش خیلی عقب‌تره. ما توی روزهای گذشته سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو داشتیم که خیلی ها ایشون رو به درستی قهرمان و الگوی جهاد روایت و تبیین معرفی میکنن. حتی مقام معظم رهبری هم توی یکی از سخنانشون در رابطه با همین موضوع جهاد تبیین به سوره ناس اشاره کردن و مشخصا عبارت من شر الوسواس الخناس، که خداوند از انسان میخواد که به او پناه ببره از وسوسه خناسان. اینه که این ماجرای تشویش اذهان عمومی، جعل واقعیت ها از دیرباز بوده، ولی خب امروز به کمک رسانه طبیعتاً با ابعاد وسیع تری داره به کار گرفته میشه. تشکر میکنم آقای دکتر قنبری. جناب آقای ملک محمدی.
آقای نامنی، من عذر میخوام قبل از اینی که عزیزانم نکته رو بفرمان، یه نکته من به ذهنم رسید با این فرمایش شما. مقام معظم رهبری یه نکته‌ای دارن میفرمان که حضرت زینب سلام الله علیها دو تا نکته رو نشون دادن. این مخصوصا برای بانوان ما خیلی حائز اهمیته که همین امسال 16 فروردین مقام معظم رهبری یک جملاتی رو فرمودن. یه جملهش این بود که اگر خانوم ها تو اون اجتماعات شرکت نمی‌کردن انقلاب پیروز، اینهایی که هشتگ می‌زنن زن زندگی آزادی، یه بار برای اونها میگم دوباره این جمله رو، اگر خانوم ها در انقلاب شرکت نمی‌کردن، در اون تجمعات شرکت نمی‌کردن، انقلاب پیروز نمی‌شد. اینجا در این جمله می‌فرمایند که حضرت زینب سلام الله علیها دو تا نکته رو آقای نامنی نشون دادن. یک، زن میتونه اقیانوس عظیمی باشه از صبر و تحمل. دو، زن میتونه قله بلندی باشه از خردمندی و تدبیر. هر دو تای این بازوهای نبردهای ترکیبی هستن، یعنی صبر و تحملی که باید داشته باشن که آقای دکتر ملک محمدی اشاره کردن به اون خطبه 173 امیرالمومنین ولا یحمل غاز الالم الا اهل البصر و صبر که به زیبایی اشاره کردن، و دوم این که خردمندی و تدبیر. ببخشید من میان کلام شما آمد.
استفاده کردیم، تشکر میکنم. آقای دکتر ملک محمدی، با توجه به اینکه موضوع برنامه تنگه احد جهاد تبیین رمز عبور جنگ هیبریدی هست، در خصوص این موضوع و اینکه ما در 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه ی انتخابات چه رویکردی باید داشته باشیم تا با جهاد تبیین بتونیم جنگ ترکیبی دشمن رو خونسا کنیم، یه چند دقیقه از فرمایشات شما استفاده خواهیم کرد.
خواهش میکنم. اولا تشکر میکنم از فرمایشات بسیار خوب راهگشای آقای دکتر قنبری، آقای دکتر شمس عزیز، و عرض خودم رو اینطور میخوام ادامه بدم که خب ببینید، دشمن در 45 سال انواع خدعه ها، انواع دسیسه ها، انواع توطئه ها، انواع دشمنی ها، انواع خیانت ها، انواع نقشه های پیدا و پنهان و آشکار و نهان رو بر علیه کشور، ملک و مملکت ما پیریزی و پیگیری کردن. اما به حمد الله، به لطف الهی، به برکت خون شهدا، به برکت رهبری امامین انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت امام خامنه ای عزیز مدظ العالی، تا امروز طرفی که نبستند به حمد الله روسیاهی به زغال مانده است و موجب آن شده که هر چه بیشتر هم انقلاب عزیز اسلامی صادر بشه، هم پایه‌های انقلاب حمد الله مستحکم‌تر. اما خب نباید از خاطر ببریم که دشمن شب و روز به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم ماست. چرا؟ چون یکی از راهبردهای اصلی ابلیس و فرزندان ابلیس و دشمنان حق و حقیقت ایجاد یأس و ناامیدی است. ما می‌بینیم که اگر به موضوعات دینی و تاریخی هم اگر بخوایم نگاه کنیم، میبینیم که میگن یأس و ناامیدی کفر است. اما امروز دشمنان هم از همین نکته دارن استفاده میکنن، از موضوع یأس، از موضوع ناامیدی، از موضوع این که انقلاب اسلامی آینده روشنی ندارد، وضع مردم خوب نیست و امثال هم، و دشمن به دنبال ایجاد و الغای این یأس و ناامیدی است. پس امروز ما باید چه کنیم؟ ببینید، دشمن دنبال ایجاد این موضوعی که جای حق و باطل رو عوض کنه، جای شهید و جلاد رو عوض کنه. این از مأموریت‌های دشمنه که در این فضا یک فضای گرگومیش رو ایجاد کنه. چرا میگن فضای گرگومیش؟ چون گرگ از میش قابل شناسایی نیست در اون حالت دم صبح. پس وقتی ما وظیفمون تبیینه، در جای تبیین باید اولاً اهداف دشمن رو برای جامعه خودمون بگیم. بگیم آقا دشمن در این 45 سال از انقلاب این دسیسه ها رو کرده و این تودهنی ها و این سیلی ها رو از مردم ما خورده، و از طرف دیگه این افراد هم بودن در نظام جمهوری اسلامی، بعضن مسئولیت ها داشتن و اشتباهاتی کردن. ما داله بری نیستیم که آری از عیب و ایرادیم، اما اصل انقلاب، بنیان انقلاب، هدف انقلاب و هدف مقدس انقلاب هدف درستی بوده، هست و خواهد بود و این سیل خروشان انقلاب انشالله تا ظهور از حجت و رسوندن این علم به دست مبارکشون ادامه پیدا میکنه. اما نکته که میخوام عرض بکنم، سلامت بشید، اما نکته که میخوام عرض بکنم اینه که دشمنان ما امروز چند نقطه حساس رو هدف گرفتن. اولا تشکر کنم از سرکار خانم بهریه بزرگوار تهیه کننده این برنامه که عنوان این برنامه رو تنگه احد گذاشتن. ببینید تنگه احد یکی از نقاط حساس تاریخی تاریخ اسلامه، حتی میتونیم بگیم تاریخ بشریته. اگر اونجا در تنگه احد که اتفاق افتاد خواص جامعه که مسئولیت نگهبانی و نگهداری از یک موضعی رو داشتن به خاطر مطامع دنیایی تنگه احد رو رها نمی کردن و در جنگ احد به اون پهنه جنگ وارد نمی شدن برای گرفتن غنایم، شاید سپاه اسلام دور نمی خورد، شاید اون اتفاق نمی افتاد. پس امروز ما در این فضا که هستیم، فکر می کنم یکی دو سال قبل بود که در همین برنامه توفیق حضور داشتم عرض کردم، گفتم امروز برای ما فضای مجازی تنگه احده، یعنی به مثابه تنگه احده. حالا امروز ما شاهد اقدام دشمن در حوزه اذهان و افکار و ادراک و باور و ایجاد خطای محاسباتی برای نخبگان جامعه هستیم، برای خواص جامعه هستیم. از طرف دیگه به دنبال این هست دشمن که عوام جامعه رو نسبت به خواص جامعه دلسرد بکنه. پس حالا وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما اینه که اول بیاییم اخبار خوب، اخبار امیدبخش، اخبار رشد، پیشرفت، اتفاقات مبارک در کشور ما افتاده، ما همین صنعت دفاعی خودمون، صنعت نانوتکنولوژی که داریم، صنعت بیوتکنولوژی که داریم، صنعت هوافضایی که داریم. یک کاریکاتوری چند وقت پیش بعد از ارسال ماهواره قائم به مدار 750 کیلومتری زمین، ما سه تا مدار داریم، مدار لئو، مدار امیو و مدار اچیو، مدار لو ارث اوربیت، میدیوم ارث اوربیت و های ارث اوربیت، و وقتی که این ارشد خدمت شما این فضاپیمای ایرانی تماما ایرانی در 750 کیلومتری جو قرار گرفت، یک کسی کاریکاتور درست کرده بود که ما در قبل از انقلاب چطور یه دفعه فضا نوردی میکردن در درباره رژیم منحوس پهلوی و در رژیم منحوس پهلوی چطور جوانهای ما به ابتذال و بطالت سوق داده می شدند و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چطور زمینه رشد و توسعه و پیشرفت و بالندگی و شکوفایی استعدادها و افزایش خودباوری ملی و جلبین. یک ایامی در این مملکت ما شاهد این بودیم که می گفتن آقا با همین ادبیات که صنعت ایرانی لوله هنگه، به تعبیر اگر بعضی از جوانهای ما ندارن یعنی آفتابه است، یعنی ما فقط آفتابه بلدیم درست بکن. پس در جهاد تبیین من برای مخاطبین عرض میکنم، چون اینجا ما نمیخوایم در حوزه فقط در حوزه راهبرد داریم صحبت میکنیم، در حوزه تکنیک و تاکتیک نمیخوایم ورود بکنیم، در حوزه راهبرد اخبار خوب رو بگیریم، تجزیه تحلیل کنیم و به مثابه اون شمع که توی عرض عرض کردم اطراف خودمون رو روشن کنیم، اطراف خودمون رو آگاهی بدیم و همین رو بتونیم سینه به سینه تکثر ببخشیم و یک کاری بکنیم که آحاد جامعه و عموم جامعه اولا نسبت به دشمن و اقدامات دشمن آگاهی پیدا کنن و واکسینه بشن و نسبت به اهداف و آرمان‌ها و نیات مبارک نظام آقای جمهوری اسلامی ایران اشراف پیدا کنن و انشالله که انتخابات پرشوری رو به واسطه انشاءالله این راهبردها داشته باشه.
تشکر میکنم از آقای دکتر ملک محمدی. انشاءالله پایان بخش برنامه امروزمون تحلیلی باشه از آقای دکتر شمس. آقای دکتر شمس، مقام معظم رهبری میفرمایند که میدان باز است برای انتشار افکار، ولی با رعایت اخلاق و زینت عواطف انسانی حقایق رو منتشر کنید.
ببینید از اونجا که حالا زمان کمه، من سعی میکنم با یه حکم فقهی در عرصه جهاد تبیین کلام خودم رو در واقع تمام کنم. یه حکم فقهی وجود داره که خود حضرت آقا و بقیه علما درباره بحث تبیین یک موضوع صحبت کردن یا در واقع واکنش نسبتی به یک موضوع. این حکم بد نیست دوستانی که جهادگران عزیزی که تو این حوزه دارن کار میکنن بدونن، افشای گناه پنهان دیگران چه صغیره چه کبیره حرام است. متاسفانه بعضی از دوستان در حوزه جهادگری تو حوزه تبیین یک موضوع سعی میکنه از موضوعات شخصی و پنهان و در واقع ضربه زدن و خراب کردن نفر مقابلشون، حالا میتونه یک نفر باشه، یک کشور باشه، جای دیگه باشه، استفاده کنه اینا. که کاملا حرامه. پس ما در حوزه تولید محتوا، جهاد در حوزه تأمین، حکمای شرعی داریم و باید نسبت به مواضع شرعی خودمون در واقع این عملا انجام بدیم. حد و مرز داریم، بیش از حد و مرزمون نباید جلوتر بریم، همونجوری که در صحنه جنگ واقعی حد و مرز خودمون رو داریم. در خدمت شما.
تشکر میکنم از آقای دکتر شمس، آقای دکتر قنبری و آقای دکتر ملک محمدی عزیز. شنوندگان عزیز، برنامه تنگه احد رو شنیدید با هدف بررسی ابعاد جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دشمن. امروز هم جهاد تبیین رو به عنوان رمز عبور از جنگ هیبریدی مورد بررسی قرار دادیم. برنامه رو من به پایان میرسونم با دعایی از رهبر عزیزمون در مورد جهاد تبیین که میفرمایند: پروردگارا ما را سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده. یک بار دیگه ایام مبارک دهه فجر رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. ممنونم از همکار خوبم برادر عزیزم مهدی نامنی عزیز. ممنونم از یکایک که شما شنوندگان عزیز. برنامه امروز رو با یک شعری تمام میکنم: آمدی تا روزهای من رنگ سربلندی بگیرد و دستهای من بوی لبخندهای آشتی. آمدی تا پشت آن همه شبهای طولانی طعم روزها را فراموش نکنیم و به زیارت آفتاب برمید.
آمدی شال زد عطر گلها، خیمه زد در چمن چتر گلها. آمدی شال زد عطر گلها، خیمه زد در چمن چتر گلها.
شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو هستید و مجدداً یادآوری میکنم که شما صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در این لحظه همکارانم میان برنامه تحت عنوان روی ماه خدا رو براتون آماده کردن که با هم میشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل خیر،
سر سپردیم به جان
بیدلی. گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماهای خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در ماه رجب بهتر از لحظات قبل و بهتر از روزهای قبل و بهتر از ماهای قبل با خدای خودتون انس گرفتید. خدا رو شاکریم به خاطر اینکه یک بار دیگه به ما لطف کرد، عنایت کرد که از اهالی رجب باشیم. خدایی که به ما لطف کرد تا بتونیم لحظات رجب رو نفس بکشیم و با او انس بگیریم. الحمدلله یکی از اعمالی که در این ماه به ما دستور دادند، امام صادق علیه السلام دعای ماه رجب رو به ما آموزش داد. دعایی که امام صادق فرمود در ماه رجب هر صبح و شام و بعد از هر وعده نماز بخونید تا به واسطه این دعا معرفت بیشتری پیدا کنید، با خدای خودتون بهتر انس بگیرید. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب که امروز میخوایم با هم مرور کنیم این فراز هست که و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه تحننم منه و رحمه
ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمه.
معمولا بندگان خدا نیازهاشون رو به درگاه خدا میارن، وقتی میان دعا بخونن حاجاتشون، علاقمندیهاشون، گرفتاریهاشون، همه دار و ندارشون رو با خدای خودشون در میون میگذارن که خدای کریم، خدای ارحم و راحمین با مصلحت خودش بهترین عطایاش رو به ما بندگانش عطا کنه. اما چقدر زیبا در این فراز با ما حرف میزنه، میگه کسانی هم که معرفت نداشته باشن، بلد نباشن چجور با خدای خودشون حرف بزنن، خداوند کریم رحمتش رو نصیب اونها میکنه از باب تحنن، از باب بزرگی و بزرگواری. چرا اینجوریه؟ ما که جایگاهش رو نمیدونیم، ما که شاید خیلی وقتا ازش سوال نکردیم، اصلا شاید برای خودمون نیازی رو احساس نکردیم، اما خداوند کریم به خاطر تحننی که داره، به خاطر اون رحمتی که داره، به خاطر اون کرامت و بزرگواری که داره، او خدای حنان هست، مشتاق کمک کردن به بندگانشه، مشتاق عطای به بندگانشه. اگه قدر این لحظات ماه رجب رو هم ندونیم، اگه بلد نباشیم تو این ماه چطور با خدا حرف بزنیم، خداوند کریم از باب تحننش، از باب حنان بودنش، از باب رحیم و رؤوف و مهربان بودنش، رحمتهاش رو، خوبیهاش رو، عطایاش رو نصیب ما بندگانش میکنه. خداوند حنان یعنی خدایی که مشتاق بندگانش هست، حتی اون بندگانی که بندگان ناخلفن، حتی اون بندگانی که اصلا خدا رو نمیشناسن، حتی اون بندگانی که در خونش هم نمیرن. خداوند حنان از باب تحننش در ماه رجب مشتاقانه به بندگانش نگاه میکنه و از همه بندگان درخواست میکنه بیایید به درگاه من که میخوام به شما عطایا و هدایام رو بدم.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. هی چند پرا گفتم هم خورد و سپیمانه، هم خورد و سپیمانه. جانا به خرابات حال از زد جان بینی، حال از زد جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند پرا گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند پرا گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه.
بله، صبح جمعتون بخیر باشه همراهان و شنوندگان دوست داشتنی این شبکه رادیوی گفتگو. جمعه روز خانواده است دیگه، روز دور هم بودن، روز عشق و محبت. میگن جمعه زیباست اگر با قصه خرابش نکنی، جمعه زیباست و این جمله حقیقت دارد. که اگر اندوه دلت همچو سرابش نکند. آخر هفته ها رو نباید مثل روزای دیگه به خودمون سخت بگیریم. بعد از خونه بریم بیرون، هوایی تازه کرد و یه شاخه گل برای خود خرید و بوید و خود را به صرف یک نوشیدنی گرم مهمان کرد و فراموش کرد قصه دویدنها، تلاش کردنها و خواستنهای مدام به کجا رسیدنها. آخر هفته رو بعد آرومتر نفس کشید، آرومتر قدم برداشت، آرومتر زندگی کرد و باید خودمون از هر گونه اندوهی آخر هفته معاف کنیم. خلاصه که براتون آخر هفته خوب میخوام. موعد اذان ظهر به افق تهران امروز 12:18 خواهد بود و ویژه برنامه اذانگاهی تا لحظه دیدار آماده است که در